بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صحبت در جهت دوم بود که آیا امر کسی که میخواد امر کنه طلب کنه چیزی رو آیا شرطی داره یا نداره. در اینجا چند قوله، دو تا مذهب افراط و تفریطی هست که ایشون اصلا اشاره نمیکنه بهش، یکی از مذهب نقل میکنه و رد میکنه. رد در این مسئله چند قوله، یک قولش حقه که ایشون انتخاب میکنه، یکی از اون قولای ناتمام رو هم نقل میکنه و رد میکنه، اون بقیه اقوال هم چون یا افراطیه یا تفریطیه اصلا اشاره هم نمیکنه. اون دو قول افراطی و تفریطی کدامه؟ افراطیش اینه، آمده گفته در هر امری هم علو شرط هم استعلا، یعنی کسی که میخواد امر بکنه هم باید واقعا مقام عالی داشته باشه و هم جنبه آمرانه به خودش بگیره، یعنی هم عالی باشه هم مستعلی، یعنی مثل مولا. مولا عالی که هست باید آمرانه هم حرف بزنه، به عبدش بگه امر تو که به کذا، حالت آمرانی به خودش بگیره، هم علو هم استعلا. نقطه مقابل این افراد تفریطه. بعضیا گفتن هیچی شرط نیست، آدم میتونه بگه امر تو، میخواد عالی باشه نباشه، مستعلی باشه نباشه. اون قول اول افراطی، قول دوم تفریطی که ایشون اصلا اشاره هم نمیکنه. اما یکی دیگه از قولای باطل ایشون اشاره میکنه و نقل میکنه ولی رد میکنه، و اون قول واسطه است، نه افراطیه نه تفریطیه. آمده گفته الا سبیل منع خلوب، یکیش معتبره، کسی که امر میکنه یا واقعا باید عالی باشه مثل مولا نسبت به عبد، یا اگرم عالی نیست لااقل حالت استعلا، حالت کارفرمایی به خودش بگیره. مثلا عبد میخواد به مولاش امر بکنه، خب عالی که نی، اما باید مستعلی باشه، یعنی به طور آمرانه به مولاش بگه امر تو به کذا. خب این نه مثل اون اولی افراطیه نه مثل دومی تفریطیه، یه حالت بین بینه که خلاصه یکی از این دوتا در امر باید باشه. ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم. پس شما چی رو قبول دارین؟ اونی که معتبر است در امر علوه، یعنی اون آمر باید واقعا مقام عالی داشته باشه، ولو به طور فرد آمرانه نگه، به طور خاضعانه بگه، مثل مولا که به عبدش میگه امر تو. خب این چون واقعا مولاست مقامش عالیه، ولو به طور خاضعانه هم بگه این امر رو، امر صدق میکنه. پس در امر حتما علو معتبره، عالی باید به دانی امر بکنه، وقت نتیجهش اینه. اگر دانی به آمر امر کرد، یعنی به عالی اومد امر کرد، اینو بهش نمیگن طلب، میگن استدعا. اگر مساوی به مساوی هم ردیف خودش به هم ردیف خودش چیزی رو امر کرده، باز به اونم امر نمیگن، میگن تقاضا. امر اونجاییست که اون طلب کننده باز حتما عالی باشه. پس بنابراین مولاهایی که امر میکنن نسبت به عبدشون، ولو به نحو خاضعانه هم که بگن، اون طلب اسمشون امره. دلیل من چیه؟ تبادل. از کدام رو؟ مثلا به شما میگن که فلان آقا زید امر به فلانی که اون کارو بعد انجام بده. ما نه زید رو میشناسیم نه اون فلانی رو میشناسیم، هیچ کس رو نمیشناسیم، ولی از این که میگن امر از زید به اون فلانی، از این متبادرش اینه که ان زید یک مقام عالی داره که امر کرده. متبادر از کلمه امره اینیست که اون آمر و طلب کننده یک مقام عالی باید داشته باشه. این دلیل ما تبادر. خب اون آقایی که گفته نه علو شرط نی، استعلا هم باشه کافیه، همینقدر آدم سافل خودش رو مستعلی بدانه، یعنی به صورت آمرانه حرف بزنه، همین هم کافیه. چرا؟ میگه وقتی این عبد به مولاش گفت امر تو به کذا، ما میبینیم اغلا اینو ملامت میکنن، میگن لمت امر و مولاک، چرا به مولاد امر کردی؟ از اینی که بهش میگن چرا به مولاد امر کردی، پس معلوم میشه طلب این اسمش امره، که چرا میگن امر کردی. این دلیلشون، ایشون رد میکنن، میفرمان اون ملامت میکنن، ولی ملامت میکنن بر اون طرز بیادبیش که چرا در مقابل مولا خودت رو چیزی حساب کردی، بر اون میان ملامتش میکنن، نه به خاطر اون کلمه الف و میم و ری که مصرف کرده. پس نتیجتا این استدلال استدلال درست نیست. از اینم که بگذری، علامت صحت سر در اینجاست، یعنی علامت مجاز اینجاست. علامت مجاز چیه صحت سر؟ هر جایی که شما تونستی یک لفظی رو از کسی سلب بکنی، معلوم میشه اطلاق لفظ بر اون کس مجازه. پهلوان ترین افراد دنیا، شما میتونه بگی این آقا لیس به اسد، این اسد نی. خب از اینی که میشه سلب کنیم بگیم این اسد نی، پس معلومه اگر به این آقای پهلوان گفتن اسد، علی نحو المجازه. خود صحت سلب علامت مجازه. ما میتوانیم از این عبدی که نسبت به مولاش امر تو گفته، میتونیم بگیم حاضر طلب لیس به امر. همین که صحت سلب داره، پس معلوم میشه اگرم بهش بگیم امر، امر مجازیه. اینم جهت دوم. و جهت سوم، خب ما در جهت اول گفتیم امر ظهور داره در طلب، در جهت سوم میخوام بگیم طلبش هم طلب وجوبیه. پس در جهت سوم بحث اینه که امر ظهور داره در طلب، اما چه طلبی؟ آیا طلب ندبی یا طلب وجوبی؟ ظهور داره در طلب وجوبی. دلیلتون تبادر، انسباق اولیه. تا میگن که این آقا امر کرده که این کارو بکن، متبادرش اینه که این آقا واجب کرده که اون کارو بکنه. متبادر از امر طلب وجوبیه. پس هر جایی کلمه الف و میم و ر مصرف شد، اونجا ظهورش در طلب وجوبیه، که اگر بخوایم در طلب ندبی استعمالش بکنیم مجازه و احتیاج به قرینه داره. دلیلتون چیه؟ یک دلیل و 4-5 شاهد و معید. چرا اونا رو ایشون دلیل حساب نمی کنه؟ برای اینکه اگر اونا رو دلیل حساب می کرد، هر دانه دانش قابل خدشه بود، نمی شد اونا رو دلیل. یه دونه دلیل داره، تبادر. یعنی وقتی میگن این آقا امر کرده به زید که این کارو بکن، متبادرش طلب وجوبیه. این فقط دلیل خوبی هم هست، همینطور هم هست که وقتی میگن این آقا امر کرده به مثلا اعضای مملکت که این کارو باید بکنین، معلوم میشه متبادر از این امر وجوبیه و طلب وجوبیه. طلب ندبی احتیاج به قرینه داره. مؤیدمون هم چی؟ همون تبادری که عرض شد. ولی ایشون غیر از این دلیل دو تام آیه قرآن، دو تام روایت به عنوان شاهد و مؤید ذکر کردن. آیه اولیه لیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم الفتنه، اونایی که مخالفت میکنن با امر الهی باید بترسن. از چی بترسن؟ از اینکه بلا و فتنه ای براشون نازل بشه. خب از این لیحذره که وجوبه، واجب است آدم بترسه، میفهمه امر وجوبیه، چون امر وجوبی مخالفتش واجب الحذره، امر استحبابی که مخالفتش ترسی نداره. این یک مؤید، که این امر مؤید است در این که امر طلب وجوبیه. آیه دوم، خدای متعال با شیطان محاجه کرد، چرا من امر کردم اطاعت نکردی؟ از این که مؤاخذه میکنه و محاجه میکنه، پس معلوم میشه هر مولایی نسبت به عبدش میتونه محاجه بکنه. چرا امری که کردم انجام ندادی؟ خود همین مؤاخذه و خود همین محاجه دلیل است بر این که اون امر امر وجوبیه، که چون مخالفت کرده این باهاش محاجه میکنه. این دوتا آیه، دوتا هم روایت، یکیش همون روایت لولا اشقو، از این معلوم میشه که اون امر امر به سواک، امر وجوبیه. چرا؟ بر این که اگر امر وجوبی نداشت که مشقت نداشت، اگر امر میکرد به عنوان وجوب مشقت داشت. حالا که مشقت داره امر نکرده، یعنی امر وجوبی نکرده. یک همون داستان بریره، که وقتی به حساب بریره عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، امر میفرمایین که من با مغیث ادامه زندگی بدم؟ پیغمبر فرمودن لا، من شافه، من فقط میخوام شفاعت بکنم، وساطت بکنم، این وصلت به هم نخوره. همین. خب این شاهد برای کجاست؟ شاهد برای این که پیغمبر از اون امر وجوب فهمید، یعنی فهمید که اون داره میگه آقا واجب میکنید بر من. پیغمبرم فرمود نه، وجوبی نی. این تا اینجا بحث تمام شد. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که امر در طلب وجوبی حقیقته، در طلب ندبی مجازه. نقطه مقابلش سه تا دلیل اقامه کردن، اومدن گفتن نه، در هر دو حقیقته. امن، نه اینکه ما گفتیم در وجوب حقیقته، طلب وجوبی در طلب ندبی مجازه، در مقابل بعضی گفتن نه، هم در طلب حقیقی شما میتونی امر رو استعمال بکنی و هم در طلب ندبی، استعمال هر دوش جایزه و خلاصه قائلن به اشتراک معنوی. خلاصه نقطه مقابل ما آقایونی هستن که یکشونم علامه است، اینا قائل به اشتراک معنوی هن. اشتراک معنوی رو که همیشه تعریف کردیم، اشتراک معنوی به لفظی میگن که ظهور داره در یک معنای عامی، یعنی وضع شده لفظ برای یک مفهوم عام، اون مفهوم عام دارای افرادیه. همون هدایت که همیشه مثال میزنیم، هدایت برای چی وضع شده؟ موضوع له هدایت یعنی راهنمایی. هدایت وضع شده برای مفهوم راهنمایی. راهنمایی دو فرد داره، یک کسی به شما میگه حرم کجاست، دستشو میگیری میبری میذاریش تو حرم، این میشه راهنمایی به نحو ایصال الالمطلوب. یه وقت نه، بهش میگه آقا از این در مدرسه برو بیرون، یه صد قدم دست چپ که رفتی میرسی به حرم. خب اینم راهنماییه، ولی راهنمایی ارائه تاریخ. مشترک معنوی تعریفش اینه، لفظ یک معنای عام می‌داره، یک مفهوم کلی داره، منتها اون مفهوم دارای افرادیه. این آقایون میخوان بگن امرم همینطوره، امر وضع شده برای مطلق و طلب. کسی که امر میکنه یعنی طلب میکنه، منتها طلب دو فرد داره، یه فردش ایجابیه یه فردش ندبیه. پس چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که امر هم در وجوبی ها استعمال میشه و هم در ندبی ها استعمال میشه و استعمالش هم در هر دو به نحو حقیقته. خب این آقایون قائل به مشترک معنوی هم، لازمه مشترک معنوی هم اینه که این لفظ هم در هر دو معنا به نحو حقیقت. دلیل، سه تا دلیل دارن این آقایونی که این عقیده رو دارن، میگن امر مشترک معنویه، در وجوبی در ندبی در هر دو به نحو حقیقت استعمال میشه. اینا سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون ای تقسیم، این درسایی که الان میخوام بخونیم آقا یک کلمش مال ایشون نیست، تمام مال صاحب فصوله. شما صفحه 63 فصول رو ببینی، هم اصل استدلالات صاحب فصول نقل میکنه، هم رداش صاحب فصول. ایشون فقط یکی دو سه کلمه عبارت ها رو جابجا میکنن و به عنوان خودشون مطالب رو نقل میکنن. نه، اصل مطلب، حق مطلب مال صاحب فصوله. نوعاً کسایی که اصول لفظیه رو بحث میکنن آقا، منبع استفاده شون صاحب فصول یا میرزای قمیه در قوانین. غلط اینایی که الان میخوام عرض کنی، شما صفحه 63 ببینی، این آقایونی که قائل به اشتراک معنویان، هر سه تا دلیلاشونو صاحب فصول نقد میکنه و هر سه رو هم رد میکنه. ایشون هم عین همو، اصلا عبارت هم عین اونه، یکی دو سه کلمه بعدی جهاششون کم زیاد کرده که ای کاش نمیکرد. یعنی عبارت فصول خیلی روشن تر از ایشونه. علاوه کل حال دلیل اولشون تقسیمه. این آقایونی که میگن صیغه امر، یعنی امر مشترک است بین وجوبی و ندبی و در هر دو به نحو حقیقت استعمال میشه، دلیل اولشون تقسیمه. میگه علما اومدن تقسیم کردن الامرو علا قسمین، امرو مقسم قرار دادن، الامرو علا قسمین، امر مقسمه، تقسیم شده به دو تا، وجوبی و ندبی. خود همین تقسیم علامت عام بودنشه، چون چیزی اگه عام نباشه که نمیشه تخصیصش کرد. پس امر برای یک مفهوم کلی وضع شده، اون مفهوم کلی دارای افرادیه. از اینی که تقسیم میکنن الامر و علا قسمین وجوبی و ندبی، خود همین تقسیم، خود همین که امر و مقسم قرار میدن، این دلیل بر عام بودنشه، دلیل بر اینی که دو تا فرد داره. من میدونید که مقسمم در اقسام جاریه، منحصر به اینجا نی. الان شما کلمه رو تقسیم بکن، الکلمه این مقسم، کلمه بر چند قسمه؟ اسم و فعل و حرف. این مقسم در تمام اقسام جاریه. یعنی چی؟ یعنی هم اسم کلمه است، هم فعل کلمه است، هم حرف کلمه است. همیشه هر چیزی رو که مقسم قرار میدن و دارای اقسامی میکنن، اون مقسم در یکیه که اون اقسام جاریه. یعنی شما میتونی بگی الاسم و کلمه، الفعل و کلمه، الحرف و کلمه، اینجا هم همینجور. امر مقسمه، تقسیم شده به وجوبی و ندبی، مقسمم که در اقسام جاریه. یعنی چی؟ یعنی امر هم در وجوبی هم در ندبی. پس معلوم شد که امر بر دو قسمه. چرا؟ چون تقسیم شده به دوتا. مقسم هم که در اقسام جاریه، پس معناش اینه هم امر وجوبی امرون، هم طلب وجوبی امرون، هم طلب ندبی امرون. این هم استدلالشون. صاحب بله، حالا اینجا که لا به شرط قسمیه فعلا، ما هم به مقسمیش کن. بله، علی کل حال عنایت فرمودین صاحب فصول اینو رد میکنه. صاحب فصول میفرمان بله قبول داریم، تقسیمم قبول داریم، قبول داریم که امر هم در او استعمال میشه هم در این. اما چه دلیلی داریم برای اینکه استعمالش حقیقیه؟ عنایت کردیم بله استعمال میشه. میگن استعمال اعم از حقیقته. حرفای شما رو قبول کردیم. امر عامه، یعنی هم در طلب وجوبی استعمال میشه هم در طلب ندبی استعمال میشه. اما چه دلیلی دارین که استعمالش حقیقیه؟ چون استعمال اهمه، این لفظ اهم در او استعمال میشه، در این هم استعمال میشه. اما میتونید بگید آیا استعمالش به نحو حقیقت؟ نه، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. پس دلیل اولو آقای صاحب فصول رد کرده، عبارتشون هم واضح تر از ایشونه. من عبارت ایشونو که خوندیم، عبارت کفایه رو که خوندیم، عبارت ایشونو نقل میکنم. اونو بنویسید یه قدری راحت تره، خیلی تفاوتی نداره، یکی دو کلمه تفاوته. خب بریم سراغ چی؟ یادتون نره بحث کجاست. ما گفتیم امر ظهور در طلب حقیق، در طلب وجوبی ظهور داره، در طلب ندبی مجازه. حالا نقطه مقابل ما میگن نه، مشترک معنویه، هم در اون حقیقته هم در او حقیقته. سه تا دلیل. دلیل اول تقسیمه، تقسیم الامر الال ایجاب و الاستحباب. این دلیل کیه؟ دلیل اون کساییست که قائلن به مشترک معنوی. میگن ما میبینیم امر رو میشه مقسم قرار داد و تقسیمش بکنیم به وجوبی و استحبابی. مقسم هم که در اقسام جاریه، پس معلوم میشه هم اون طلب وجوبی امره هم اون طلب ندبی امره. این دلیل. این انما جوابشه. ایشون میفرماد بله قبول داریم، عامه، تقسیمش میکنن به ایجاب و استحباب. اما این تقسیم انما یکونو قرینتن علا ارادت المعن الام منه فی مقام تقسیمه. این دوتا ضمیر منه و تقسیمه فراموش نشه، هر دوش به امر برمیگرده. با بعدی یای قد اینجا اشتباه میکنن، قرد منه و تقسیمه هر دو به امر برمیگرده. ایشون میگه بله ایجاب و استحباب هست، تقسیم میشه، اما این تقسیم قرینه است بر این که معناش اعمه، یعنی اراده اعم شده از اون امر در مقام تقسیم. اما صحیح هست استعمال در معنا اون اعم من کونهی علی نحو الحقیقه. این صحت مبتداست، اعم خبرشه. ایشون میفرماد بله صحیح هست استعمال امر در معنا، یعنی هم در اون معنا هم در اون معنا، اما استعمال اعم است از این که کونهو، یعنی کونه الاستعمال. استعمال در معنای اعم از ام، ایشون میفرماد بله قبول داریم استعمال میشه در معنا، هم در اون معنا هم در این معنا، اما استعمال اعم است از این که استعمالش به نحو حقیقته. چون میگن استعمال اعمه، خب بله لفظ ام هم در اون مستعمله هم در این مستعمله، اما آیا استعمالش هم به نحو حقیقته؟ اون که دیگه فهمیده نمیشه. عبارت صاحب فصول ببینید آقا بهتر از عبارت ایشونه. اراده و اینا تو کلام ایشون کلمه رو خود عوض کرده، اتفاقا عبارت صاحب فصول خیلی روشن‌تره. وقتی که ایشون میگه دلیل اول تقسیمه مفیهه، صاحب فصول بعد از این که میگه دلیل این آقایون چیه، میگن برای این که تقسیم شده به ایجاب و استحباب. صاحب فصول چی میگه؟ وفیهه. اینی بنویسی وفیهه ان تقسیم قرینتون الا ان الامر هناک مستعملون فی المعنى الاعم. و فیهه یعنی در این حرف، در این دلیل اشکاله. و فیهه ان تقسیم قرینتون الا ان الامر هناک مستعملون فی معنى الاعم والاستعمال لا یوجب الحقیقه. عنایت می‌فرمایید کلمه اراده رو ایشون آورده تو عبارت و کلمه خوبی نی، کلمه استعمال خوبه. تقسیم قرینه است بر چی؟ بر این که بله امر استعمال میشه هم در این معنا هم در این معنا، اما آیا استعمالش هم به نحو حقیقته؟ اون که دیگه فهمیده نمیشه. شما میگین چون که استعمال میشه هم درو هم درین، این دلیل است برای این که هم درون حقیقت هم درین. میگیم بله استعمال میشه هم درون معنا هم درین معنا، اما استعمال که دلیل بر حقیقت نی، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. خب عنایت فرمودین دلیل اولو با ردشو خوندیم، کما لا یخفا. خلاصه دلیل رد چی شد؟ بله اون کاری به رسم ما نداره، اون بحثی دیگه است. این کاری به ایشون میخواد بگن اونا دلیلشون این چیه. بله دیگه اون که مقسم در اقسام جاریه، ولی اقسام بین خودشون قسیمیته، بین اقسام قسیمیته. اون بحث اینجا نیارین، از دلیل خارج نشین. ببینین دلیل چه ردش چیه، اونی که شما میفرمایین بحث دیگه. دلیل این آقایون چیه؟ میگن آقا میشه امر رو تقسیم کرد به وجوبی و ندبی، پس حالا که تقسیم میشه کرد، پس هم در اون استعمال میشه هم در این استعمال میشه، پس در هر دو حقیقته. این دلیل. جواب چیه؟ میگیم بله استعمال میشه، ما قبول داریم که هم در اون استعمال میشه هم در این، ولی استعمال اهمه. بله این استعمال میشه هم در او هم در اون، اما آیا استعمالش هم به نحو حقیقت؟ نه، این که دیگه روشن نمیشه. پس بنابراین اون چه که ما میفهمیم و اون چه که ثابته استعمال امر است در وجوب و ند، و اما این که آیا استعمالش هم به نحو حقیقت، اون که دیگه استفاده نمیشه کما لا یخفا. پس دلیل اول با ردش تمام شد. و اما ما افید و هو غیر مفید، یعنی ما افاد العلامه، این دلیل دومی مال علامه است. اما ما افی یعنی اما ما افاد العلامه، اما اون دلیلی که علامه نقل کرده اونم درست نی. ما افید لا یفید، یعنی این دلیلی که آقای علامه افاده فرمودن ابدا همچین دلالتی نداره. عنایت بفرمی، علامه میگه اگر، خب امره که همه قبول دارن هم در ندب استعمال میشه هم در وجود، اما اگر بگیم به نحو مشترک معنوی، علامه میفرما محذوری پیش نمیاد. اما اگر نگیم مشترک معنوی، نه اینکه قائل به مشترک معنوی، میگه امر هم در او استعمال میشه هم در این. ما اگر بگیم به نحو مشترک معنوی هیچ اشکالی پیش نمیاد، اما اگر قبول نکنیم که مشترک معنوی یه اشکال پیش میاد، چرا؟ اینکه یا حقیقت و مجازه یا مشترک لفظیه و هر دو باطله، هر دو خلاف اصله. اما مجاز خلاف اصلی که معلومه، اصل در کلام باید حقیقت باشه. ما اگر نگیم مشترک معنویه پس باید بگیم مجازه، مجاز خلاف اصله. و اما اگر نگیم لازم میاد مشترک لفظی، اونم خلاف لفظه. میدونید چرا؟ چون مشترک لفظی معناش چیه؟ مشترک لفظی به لفظی میگن که تعدد معنا داره، تعدد وضع داره، یعنی یک لفظ به اوضاع متعدده برای معانی متعدده وضع شده. مثلا معنای مشترک لفظی اینه، این مشترک لفظیه. یعنی چی؟ یعنی برای هر یکی از معانی علاهده وضع شده. مرحوم علامه ما فرموده حالا که امر هم در اون استعمال میشه هم در این، باید قائل بشیم که مشترک معنویه. چرا؟ برای اینکه اگه مشترک معنوی نباشه، یا باید بگیم مجازه یا باید بگیم مشترک لفظیه، و هر دو خلاف اصله. اما مجاز خلاف اصله، برای اینکه مجاز معلومه، همه میدونن اصل در استعمال حقیقته، التزام به مجاز درست نی، خلاف اصله. و اما اگر بگیم مشترک لفظی، اونم خلاف اصله، چون معنای مشترک لفظی اینه باید ملتزم بشیم به تعدد وضع، و ما نمیدونیم این تعدد وضع داره یا نداره. اصل عدم تعدد وضع، فثبت که مشترک معنویه. اینم دلیل ایشون. اما ما افید فهو لا یفید. ببینیم آقای علامه چیکار کردن. ایشون اینو فرمودن من بیان اون ماست. ایشون فرموده ان الاستعمال فیه ما، یعنی امر که استعمال میشه هم در وجوب و هم در استحباب، این استعمال امر در وجوب و در نص ثابتون، که مسلمه که امر هم در وجوبی ها استعمال میشه هم در ندبی ها. بعد این نتیجه رو گرفته فلولم یکن، اون امر اگر امر موضوع نباشه برای قدر مشترک معنوی، مشترک یعنی مشترک معنوی، اگر نگیم که مشترک معنوی است بینهما، لازم میاد اشتراک، اشتراک لفظی، لازم میاد اشتراک لفظی و مجاز و هر دو اینا خلاف اصله. معلوم شد چرا خلاف اصله؟ اما مجاز خلاف اصله، برای اینکه اصل در استعمالات باید حقیقت باشه. ما اگر مشترک معنوی رو قبول نکنیم، پس باید بگیم مجازه، مجاز خلاف اصله. یا باید بگیم مشترک لفظیه، اونم خلاف اصله. چرا؟ برای اینکه مشترک لفظی محتاج به تعدد وضعه، در این یقین داریم که تعدد وضعه، اما اینجا که ما نمیدونیم تعدد وضع شده یا نشده، اصل اینی که تعدد وضع امنی. پس وقتی مشترک لفظی نشد، وقتی مجاز نشد، ثبت که مشترک معنویه و لفظ امن در هر دو به نحو حقیقت استعمال میشه. ایشون میفرماد اما ما افید فهو غیر مفید. این ابدا اینا درست نیست. چرا؟ برای اینکه هم دو سه جلسه پیش گفتیم ما ذکر الترجیح فلا دلیل علی، در سه دو سه روز قبل، هم در بحث تعارض احوال صفحه 29 اونجا هم گفتیم این اموراتی که آقایون میگن همه استحسانیه، امورات استحسانی که اینا به درد استدلال نمیخوره. این استدلال علامه ایشو میفرماد ابدا افاده نمیکنه که ما بیاییم بگیم مشترک معنویه. لما مرت الاشارت الی، چرا؟ قبلا اشاره کردیم، یکی در جهت اولا در دو سه جلسه قبل گفتیم ما ذکر الترجیح فلا دلیل علی، این مال جهت اولا. یکی هم در تعارض احوال صفحه 29 با این کتابا، امر سامن دیگر، هر نسخه ای دستتونه، امر سامن بحث تعارض از احوال بود. در اونجا ایشون فرمود اینا امور استحسانیه که بیان بگیم مشترک معنویه، برای اینکه اگر اونجور نگیم اونا لازم میاد. اینا امور استحسانیه و امور استحسانی قابل استدلال نی فراجه. مراجعه بکنه هم به درس دو سه جلسه قبل که گفتیم اما ما ذکر من الترجیح فلا دلیل علی اعتباره، هم مراجعه بکن به تعارض احوال که گفتیم این اموراتی که آقایون برای اثبات مدعاشون میگن اینا امورات استحسانیه و امورات استحسانی ذوقیاته، اینا با پایه استدلال درست نمیشه. پس تا اینجا آقا دو تا دلیلشون رو خوندیم و هر دو رو هم رد کردیم. بریم سراغ دلیل سوم، الاستدلال. این دلیل سومشون آقا به صورت یک صغرا و کبرای شکل اوله، یعنی یک صغرا درست کردن، یک کبرا درست کردن، نتیجه‌ای گرفتن که نتیجهش مشترک معنویه، یعنی لفظ امر هم در حقیقت هم در وجوب به نحو حقیقت استعمال میشه و هم در ندب و استحباب به نحو حقیقت استعمال میشه. صغراش کدومه؟ اینجوری استدلال کردن، صغرا و کبرا شکل اول، استدلال کردن به این فعل المندوب طاعتون، این چیه؟ این صغرا. و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، چون کبرا مغکب اول، یادتونه که تو کبرا مغکب اول، منکق ثانی یا منکاین سیوم، در چهارم منکق او منکای شردان، مغکب. مغ یعنی چی؟ یعنی موجب بودن صغرا، کب یعنی کلیت کبرا. این شعریست که تو کبرای منطق همین الان هم یادم افتاد. علی کل حال شرط شکل اول چیه؟ مغکب اول، یعنی شرط شکل اول اینه، مغ یعنی موجب بودن صغرا، کب کلیت کبرا. خب الان صغرامون موجب است، یعنی شرایط شکل اولو داره، فعل المندوب طاعتون. خب کبرامون هم که باید کلی باشه، و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، نتیجه چی میشه؟ دیگه نتیجه رو ایشون نگفته. میدونی چی میشه نتیجه؟ تو ذهنتون نی؟ نه دیگه، قانون نتیجه گیری این آقا، حد وسط ها رو بندازیم میشه نتیجه. ببینی اون طاعت در صغرا، طاعت در کبرا، این دوتا رو بندازین بقیه میشه نتیجه. آخه اسمایی اینا رو که میدونید چیه که ما فی هم عبارت هاشم مولا عبدالله ظاهرن اینه، ما فیه الاسقر از صغرا، ما فیه الاکبر الکبرا. اون مقدمه که اسقر توشه به اون بگو صغرا، اون مقدمه که اکبر توشه بهش بگو کبرا، و المتکرر اوسط. حالا همون العالم متغیر مثال بزنیم خیلی روشن تره. العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم متغیر رو میگن صغرا. چرا؟ برای که اصغر توشه. اصغر کدومه؟ العالم العالم اصغرش اینه. اکبر کدومه؟ الحادث. بل متکرر اوسط، العالم متغیر و کل متغیر حادث. این دوتا متغیرها که تکرار شده به اینا میگن حد وسط. اون اولی، کلمه اولی که عالمه بهش میگن اصغر، اون کلمه‌ای که تو اون مقدمه است به اون میگن اکبر. حد وسط ها رو بدین چی میشه؟ العالم حادث، العالم متغیر، کل متغیر حادث. حد وسط ها رو بندازین، یعنی دوتا متغیر ها رو بندازین، اون عالم رو بچسبونین به اون حادث، یعنی اون اصغر رو بچسبونین به اون اکبر، میشه نتیجه العالم و حادث. اینجا عیناً همینطوره. صغرای ما کدومه؟ فعل المندوبه طاعتون. این صغرا چرا صغراست؟ برای اینکه اصغر توشه. اصغر کدومه؟ فعل المندوب. این فعل المندوب مثل همون عالم اونجا میمونه، اسمش اصغره. طاعت چی؟ اسمش حد وسطه. چرا؟ برای اینکه مکرر شده در کبرا. فهو فعل المأمور به، اونم اکبره. اون جمله اولی رو صغرا میگن چون اصغر توشه، جمله دومی رو کبرا میگن چون اکبر توشه، اون متکررم که اوسطه. پس قانون نتیجه گیری همیشه اینه، حد وسط ها رو که بندازی بقیهش میشه نتیجه. شما دوتا طاعت ها رو بنداز، فعل المندوبه طاعت و کل طاعه، این دوتا طاعت ها رو بنداز، فعل المندوب فعل المأمور رو به، این میشه نتیجه. علت این که شون نتیجه رو نیورده برای این که قانون نتیجه رو هنوز که نگفتیم، تازه حال میخوام بگیم، میگم میخوام بگیم دیگه، نگفتیم که هنوز میگم میخوام بگیم، هنوز که نگفتیم. از اون وقتها تو منطق بودیم که اسم اینا رو اصغر میگن، اکبر میگن، حد وسط میگن. خب ببینیم این آقا چه ایرادی، من حرف نزدم که، عرض کردم اینا اطلاعات منطقی بود، معنی استدلال اینا که نقل نکردم. و اما استدلال، این آقایون اینجوری استدلال کردن، گفتن ما میتونیم این صغرای شکل اول و کبرا رو ترتیب بدیم، بعد طاعت ها رو میندازیم، نتیجهش میشه چی؟ فعل المندوب فعل مأمور به. خب چه نتیجه میگیره؟ فعل مندوبم یعنی امر داره. آخه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه امر در ندبم استعمال میشه. با این بیان فعل المندوب طاعتون، کارهای مستحب طاعت دیگه، غسل جمعه، نماز شب، طاعت، فعل مندوب طاعته. هر طاعتی هم مأمور بهه، و هر طاعت یعنی هر فعل مندوبی، طاعتاری که مناش بندازیم فعل مندوب، این فعل مندوب میشه طاعت. بعد طاعتا که بره کنار این میشه فعل مندوب، فهو فعل المأمور به. یعنی چی؟ یعنی پس معلوم میشه فعلای مندوب امر داره. فعل مندوب مأمور بهه، یعنی فعل مندوبم پس امر داره. وقتی امر داره پس معلوم میشه امر در مندوبات هم استعمال میشه. عنایت کردین؟ استدلال خوبیه وا. پس خلاصه مطلب چی شد؟ استدلال این آقا میگه ما این صغرا رو درست میکنیم، فعل مندوب طاعته، هر طاعتی هم فعل مأمور به، طاعت ها رو بذار کنار، فعل مندوب فهو فعل مأمور به، یعنی چیزای مستحبم مأمور به. پس معلوم میشه مستحبات هم امر داره. میخوان همینو بگن دیگه، میخوان بگن مستحبات هم امر درش هست. با این بیان گفتم ایشون اشکال میکنه. ایشون میفرماد این اکبر مقصودتون چیه؟ اکبر همین فعل مأمور به. مقصودتون از این که میگید تا فعل مندوب فعل مأمور به، مقصود از این اکبر چیه؟ مأمور به حقیقیه. اگر میخوایم بگیم فعل مندوب مأمور به حقیقیه، این کبرا رو ما قبول نداریم. برای اینکه ما فعل مندوب داریم که امر حقیقی نداره، مثل غسل جمعه، مثل نماز شب، مندوبه اما امر حقیقی نداره. یعنی مثل نماز که نیستش که امرش امر حقیقی باشه که اگر امتثال نکنیم عقوبت میشیم. مقصود شما از این اکبر چیه؟ اکبر کدومه؟ فهو فعل المأمور به. اگر مقصود شما از این فعل مأمور به حقیقی کبرا رو قبول نداریم، که قبول نداریم که هر فعل مندوبی مأمور به هم هست، نه، فعل مأمور به یعنی فعل طاعتی مندوب ما داریم که مأمور به حقیقی نی. و اگرم مقصودتون اعم از حقیقی و غیر حقیقیه، اونم که به درد استدلال نمیخوره. و فیه ما لا یخفا، از کدام به فصول مراجعه بکنین، عبارت ها واضح تر از اینجاست. ایشون میفرما در این استدلال هم مخدشه داریم. چرا؟ منع کبرا میکنیم. لو اريد من المأمور به معناه الحقيقي، اگر مقصودتون از اون اکبر یعنی فعل مأمورون به، اگر مقصودتون از اون مأمورون به حقیقی کبرا رو من میکنیم، یعنی قبول نداریم که هر فعل مندوبی مأمورون به باشه. ما داریم فعلای مندوب که مأمورون به حقیقی نی. و اگر مقصودتون اعم از حقیقی و غیر حقیقیه که به درد استدلال نمیخوره، و الا اگر مقصودتون از اون مأمورون به معنای حقیقیش نباشه، اعم باشه، لا توفید، به دردتون نمیخورین استدلال. خلاصه مطلب آقا، این آقایونی که قائل به اشتراک معنوی هن، سه تا دلیل بر اثبات مدعاشون آوردن، هر سه تا دلیل رو ما رد کردیم. طبعا لصاحب فصول مراجعه بکنین انشالله شنبه. چه آقا؟ تبادرد اصل مدعا کدومه؟ حرفمون زدیم ما، تبادری که ما میگفتیم اونو ما گفتیم. در مقابل اینا میگن مشترک معنویه، در هر دو حقیقته. ایشون که نمیگه کدوم، میگه مقصودتون از این مأمور به چیه؟ معروفه حقیقیه، ما کبرا رو قبول نداریم. اعمه به درد استدلال نمیخوره.